که اون دغدغه که بعضی از اساتید دارن که آره از فلان چیز استفاده میکنی ایکس ایگرگ پول تومن بده، اونا ندارن.
سامانه‌ای من خودم کار کردم، سامانه‌ای دارورسانی بوده که برای درمان سرطان یا کمک درمانی بوده که انجام میشده. حالا سه تا بشم اینجا شده، حدود چند ماهی هست که مثلا دست به روتاری هست که الان فکر کنم در یکی از سامانهای لیپوزومی یا نیوپوزومی اینجا سنتز میشه تقریبا با این دستگاه هست. اغلب با روش فیلم نازک نظر ساخته میشه. وقتی که با این دستگاه ساخته میشه تقریبا سایزش بچه های رشته های مختلف بیوتکنولوژی، پزشکی، دندان پزشکی، بیوشیمی، مهندسی، کشاورزی، از انواع رشته های مختلف تو اون شرکت فعالیت میکردن. خب خروج این شرکت محصولات خوبی شد. از اون طرف کارمندای شرکت اغلب از خود فارغ التحصیلای من بودن. مرحله بعدی خب من اومدم تو زمین اشتغال خانگی کار کردم. خب گفتم خب افرادی هستن که نمیخوام وارد مثلا کار بیرونی بشن. یه کارهای دورهای شروع کردم که با استفاده از خود از همون فارغ التحصیلات خودم آموزش های دورهای گذاشتم. تقریبا آموزش میدیدن، کارا یاد میگرفتن، تو خونه انجام میدادن و خودشون درآمد ماهانه خیلی خوب براشون داشت.
پروفسور سید مهدی کلانتر، رئیس بنیاد ملی نخبگان استان یزد.
وقتی برمیگردم به عقب میبینم اشتباه هم نکردیم. یکی از الان مؤسسات بسیار فعال هستش، در این حالی که خانم دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه هستش، تو دانشگاه تدریس میکنه، دانشجوهای متعددی راهنمایی کرده و کمک میکنه. خب شرکت داریش هم خیلی خوبه. الان تونسته تو پارک علم و فناوری ایده‌های بسیار زیادی رو داشته باشه، اینها رو تونسته به محصول تبدیل بکنه و به اصطلاح به فروش برسونه و باعث ایجاد کسب کار شده، باعث شده یه سری گپ‌های اقتصادی رو که در مملکت وجود داره و دانش بنیان‌ها به عهده‌شون هستش رو هم دکتر مدیریت بکنه.
بانو بی بی فاطمه حقیر و سادات جهان رو همچون رودخانه‌ای می‌بینه که مدام در حرکت و تغییره. از دید او تغییر جزء ناگزیر تحولات جهانه و انسان بناچار باید با اون همراه بشه. انسان حتی یک لحظه از جستجوی دانش فرو نمیمونه، چرا که توقف باعث عقب ماندگی همیشگی او خواهد بود. دانشجوی خانم دکتر بی بی فاطمه حقیر السادات.
من اشتباهی که دانشگاه وجود داره باعث شده که خیلی از دانشجو واقعا ناامید بشن، که این ناامیدی پیامد خیلی زیاد و خطرناکی به نظر من داره، تا اینکه با اینجور استادی آشنا شدن. این استاد مثل فرشته میمونه تو زندگی ما.
دانشجو و همکار خانم حقیر السادات.
وقتی با خانم دکتر آشنا شدن، دید و نگاه محصول محور و فناوران محور از طرف خانم دکتر بهشون القا شد و الان میبینم خیلی از دانشجوهاشون خودشون تشکیل شرکت دادن و قصد دارن که همین داخل کشور خودمون محصول تولید بکنن.
حدود 4-5 سال پیش من 2-3 تا دانشجو داشتم که اصلا رفته بودم سمت دیگه یا از دانشگاه انصراف بدم و خب هدفی نداشتم، به خصوص پسرها تو این زمینه که خب میدونن خودشون باید مسئولیت زندگی داشته باشن، سربازی داشته باشن و خیلی زودتر از دخترها تو این مثلا درس رو کنار میذاشتم. یکی از دانشگاه خب تو مرحله انصراف از دانشگاه بود که بهش گفتم بیاد مثلا شروع کن با خب چند تا ایده رو با امتحان کرد و گفتم اشکال نداره بیا، خب مثلا گفت هزینه هاش بالا هست، گفتم نه شما امتحان ایده‌ای که تو ذهنت هست بیا امتحان کن. و بعدش یکی از بچه‌های خیلی خوب تیم من شد، حتی بچه‌ای که خیلی از این دانشجوهای من بعد از فارغ التحصیل کارمندای خود من شدن.
دانشجو و همکار خانم حقیر السادات.
در محیط کار و محیط آزمایشگاه خصوصا وارد میشی، خیلی از مشکلات پیش میاد که شاید اون آزمایش و اون هدف هیچ وقت درست انجام نشه و آدم دلسر و ناامید میشه. ولی من خیلی وقتا به شخص خودم شده که رفتم پیش خانم دکتر و واقعا انرژی که ایشون به دانشجو میدن و امید و رویه که به دانشجو میدن پشتوانه شده که دوباره بیام دوباره کارو انجام بدم.
هم دانشگاه علوم پزشکی الان کار میکنن، هم دانشگاه پیام نور هستن، هم دانشگاه یزد هستن، هم دانشگاه پیراپزشکی هستن، هم پردیس بین‌الملل کار میکنن ولی با وجود همه این مشغله کاری به صورت خیلی عجیبی به همه یه کاراشون با نظم خاصی رسیدگی میکنن.
شاید تحصیلات یک قسمت از زندگی انسان باشه یا یک بچه کوچک از زندگی انسان باشه، ولی نقش مادر و همسری ایشون هم خیلی مهمه که میشه بهش اشاره کرد.
همیشه ایشون سعی کردن که با توجه حالا به شرایطی که بوده، اون شرایط سختی که بابت تحصیل و کارهای بیرون از خونه داشتن، ارتباط خوبی با بچه هاشون، یعنی منم که پسر بزرگشون بودم، داشته باشن.
با یه مامان این طرف بودن که همیشه دانشجو بوده، حدوده مثلا الان خب نسبت به سنشون شاید 20 خورده ای سال که دختر بزرگ من هست، از اول حدود 24 سال یا 25 سال مامانش دانشجو بوده. خب خیلی فرق داره که مثلا تا این، اما همه همراهی افراد و خانواده بوده که مثلا شده این کار انجام بشه.
وقتی که این مامان داشتن از پروپوزالشون دفاع میکردن، من تک تک جملاتی که میگفتن از پایان‌نامه‌شون رو حفظ بودم، چون تو اون قضیه پروپوزال ارشدشون قرار گرفته بودم و بعد حتی باعث شد که با مثلا من شاید بقیه خیلی تعجب میکنم از راهنمایی، مثلا با مسائل آماری و SPSS و ورد و اکسل و اینجور مسائل آشنا بودم و حتی وارد دانشگاه که شدم هم حالا این مسائل خیلی بهم کمک کرد.
داشتن رویا مهمترین توصیه بانو دکتر بی بی فاطمه حقیر و سادات به دیگرانه. آدم ها نیازمند هدف و برنامه‌اند و این همون رویاییه که به زندگی ما معنی و جهت می بخشه. سرزمین من ایران زنانی را در خود پرورش داده است که توانستند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند، زنانی که شاید کمتر از آنها شنیده ایم و گفته ایم، اما جای جای این خاک مهرپرور مهد زندگی زنان و دخترانی بوده که با دست‌های توانای خود کارهای بزرگی انجام دادند و در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شدند. این گونه‌اند زنان سرزمین من.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
سرای سخن.
به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان را در خصوص موضوع بهره‌گیری از نعمت‌های الهی و اعمال انسان. ایشان در ابتدا استفاده از نعمتهای خداوند و انجام گناه را کفران نعمت دانسته و معتقدند شکر نعمتهای الهی به واسطه انجام کار نیک و دوری از گناه و معصیت صورت می گیرد. استاد انصاریان در ادامه به کتاب نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام اشاره داشته و امتیازات آن حضرت را نزد خداوند ذکر می کنند. دوستان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به این برنامه گوش کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه حلال خدا و نعمت‌های پروردگار مهربان عالم بر سر سفره طبیعت فراوان و بسیار زیاده، ولی وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام برداشتشون از سفره الهی بسیار اندک بود، ولی همون اندکی رو که در طول 63 سال برداشت کردن تبدیل به 3 برنامه با عظمت فرمودن که این 3 محصول تولیدی امیرالمؤمنین علیه السلام در همه عالم و در همه تاریخ بی‌نظیره و یقینا هم وزن این 3 محصولی که بسیار عظیمه و با برداشت کم تولید کردن در طول تاریخ حیات انسان هم وزن نداره. امیرالمؤمنین علیه السلام با این کار شگفتشون میخوان به تک تک انسانها هشدار بدن، اعلام کنن که شما به منزله یک کارخانه هستید که اصل کارخانه رو خدا ساخته و رزق طیب حلال و پاک رو خداوند خوراک این کارخانه قرار داده. شما این استعداد رو و این قدرت رو دارید که وقتی خوراک این کارخانه رو به این کارخانه دادید، از این خوراک محصولات پاک ابدی بسازید، و اگر این کار رو نکنید فقط مصرف کننده باشید ولی تولید کننده نباشید، خیانت به خود کردید، ظلم به خود کردید، ظلم به نعمتها کردید، ظلم به عقل و به جان کردید، ظلم به جامعه کردید، ظلم به تاریخ و به همه انبیا کردید و این گناه کمی نیست، این خیانت کوچکی نیست که به این کارخانه مواد بدین، غذا بدین یا تولید مثبت نکنید یا تولید منفی کنید. به جای عسل زهر تولید بکنید، سم تولید بکنید. منظور از زهر و سم گناه، معصیت. انسان تا از سفره طبیعت انرژی بر نداره نمیتونه فعالیت بکنه، نمیتونه تولید بکنه. در نهج البلاغه میفرماید الا و ان الیوم المزمار، این دنیایی که شما درش زندگی میکنید میدان تمرینه، تمرین عقل، تمرین قلب، تمرین اعضا و جوارح. این 50-60 ساله شما با خوردن نون و نمک خدا باید تمرین امور مثبت و عمل صالح داشته باشین و قدم از سباق. ولی فردای قیامت میدان شرکت در مسابقه است. و سبقتو یا و سبقتو الجنه، اون کاپ پر قیمتی که برای برندگان مسابقه قرار دادن بهشت. اگه تونستی قیامت وارد میدان مسابقه بشی بهشت رو میبری، اگه نتونستی وارد مسابقه بشی ولغایتو ان نار، جای غیر آتش دوزخ وجود نداره. چقدر زیبا میگه سعدی اینجا، میگه گر قدمت هست چو مردان برو، ور عملت نیست چو سعدی بنال. این آیه رو دقت کنید، از آیات بسیار مهم قرآنه و این آیه جزء ذکر اهل دل بوده با گریه. من دیده بودم اینجور آدم ها رو که این گونه آیات رو باهاش مأنوس بودن، وقتی میخوندن برای خودشون یا برای یه نفر یا برای دو نفر از پهنای صورتشون عشق میریخت. دیده بودم، نه اینکه شنیدم، نه. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. یک کار بی برو برگرد بی استثنا که هیچ جایی هم برای شفاعت نداره هیچ. و اون اینه که راه بهشت از درون جهنم میگذره. یعنی شما نقشه جغرافیایی قیامت رو اگه بخواید در قرآن ملاحظه کنید، زمین قیامت اولین و آخرین همه ایستادن. امام حسین می‌فرماید پیش روی انسان جهنم، بعد از جهنم بهشت. خدا میفرماد از این مسیر همه باید رد بشن، نه از رو پولا. قرآن پول نداره. این که مردم میگن پول صراط پول صراط، پول نه، راه. این منکم لا واردها، نه از روی پول جهنم، از درون جهنم باید مردم رد بشن. خب وقتی وارد جهنم شدن، ثم بعد از ورود به جهنم، ننجی الذین اتقوا، اونایی که در دنیا نون و نمک منو خوردن و تولید معصیت نکردن، خودم اونها رو از جهنم نجات میدم و بیرون میارم. خودم. خب امیرالمؤمنین برداشتش از سفره دنیا بسیار اندک. تو نهج البلاغه میفرماید، چی بگم، من این حرفا رو رو منبر میخوام بزنم خیلی خجالت میکشم، در درون خودم ناراحت میشم. علت خجالت و ناراحتی همینه، لباس خودم و زندگی خودم رو میبینم، میبینم اصلا با امیرالمؤمنین هماهنگ نیست. الا این یه متن زیبایی از نهج البلاغه است که ای کاش رؤسای کشورهای جهان این متن رو میخوندن و حالیشون میشد. الا و ان امامکم، ما هم خیلی از خودمون نباید تعریف کنیم، ما شیعه ایم، اونم همه میوه ها رو نمیخورن، غذا هم همه میمونه. چقدر مگه آدم غذا میخوره که میگن تو این هتل ها، تو عروسی ها، یا تو شب هفته، یا برای مردن باباشون 10 نوع غذا سر میزه، زبون گاو، زبون گوسفند، کباب برگ، کباب کوبیده، چند نوع سالاد، چند نوع برنج، چند نوع خورش، چند نوع دسر. میرنم مردم. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا بتمرایه و من طعمه بقرصایه. مردم، علی ابن ابی طالب از همه دنیای شما، از کل پارچه‌هاش، به یه پیراهن کرباس کهنه برا بدنش قناعت کرده و به 2 قرص نان جو. این نان جو هم یا با نمک بوده، یا با خورما بوده، یا با آبگوشت رقیق بیچربی گوشت شتر بوده، یا گاهی با یه مقدار کدو بوده. من هیچی دیگه از غذای امیرالمؤمنین پیدا نکردم تو کتابا. این برداشت اندک. آدم روزدار بالاخره گرسنه، ضعف داره. وقتی شب 19 سفره براش پهن کرد، دخترش نان و گذاشت، کاسه شیر و نمک، خیلی با محبت به دخترش گفت عزیز دلم، تو این 63 سال عمرم کی سر سفره‌ای که 2 جور غذا توش بوده نشستم که امشب بشینم؟ به جان بابات یکیشو بردار. ام کلثوم اومد نمک رو برداره، فرمود شیر رو بردار. این شیرم گذاشتن برای سحرش که به سحر نرسید و با فرق شکافته و بردنش. وقتی شیر رو بردن بخوره گفت ابن ملجم گرسنه است، برای او ببرید، من نمیخوام. من از همه دنیای شما به یه پارچه کهنه و به دو تا قرص نان جو قناعت کردم. علی برداشتش بسیار اندک، ولی تولید چه تولیدی؟ اولاد به وجود آورده از همین برداشت اندک، مثل امام مجتبی، مثل حضرت ابی عبدالله الحسین، مثل زینب کبرا، مثل قمر بنی هاشم. اینا محصول وجود علی هم با اون برداشت بسیار اندک. یه محصول علی از این برداشت اندک 63 سال عبادتی بوده که گاهی یک عبادتشو پیغمبر میفرماید اگر تو کپه ترازو بذارن و عبادت جن و انسو توی کپه دیگه بذارن، مال علی سنگینی میکنن. و یه تولید دیگرش هم نهج البلاغه بود. البته این نهج البلاغه همین نیست، نهج البلاغه 10 برابر این نهج البلاغه ایه که شما یا در مغازه ها دیدید یا تو خونه هاتون هست، که مرحوم محمودی از نجف تا ایران که از دنیا رفت 40 سال زحمت کشید، بقیه خطبه ها و نامه ها و حکمت ها رو از 700 کتاب جمع کرد کنار هم گذاشت به نام مستدرک نهج البلاغه، که این نهج البلاغه تقریبا 10 برابر این نهج البلاغه فعلیه. اونجا برید ببینید مغز علی چی تولید کرده. جا داره که پیغمبر بفرماید قیامت هر کی میخواد بره بهش جواز عبورشو علی باید بده. جواز یعنی چی؟ یعنی روز قیامت روی ورقه گلاسه امیرالمومنین یه مهر میزنه میده میگه بفرمایید. جواز عبور یعنی هر کی در حد خودش با علی هماهنگ بوده در زندگی، این جواز داره بره بهشت. جا داره که پیغمبر بهش بگه انت قسیم الجنت و النار، بهشتی ها روز قیامت در امت من با تو بهشتی میشن، جهنمی ها با تو جهنمی میشن. جا داره بهش بگه انت و شیعت و کهوم الفائزون. جا داره برادران شیعه مثل خیار نوبرونه، مثل خربوزه نوبرونه که خیلی هم گرونه، اولی که میاد میگن کیلو 3000 تومن، میگه خب نوبره یه دفعه عیبی نداره. شما نهج البلاغه رو که شیعه علی هستین تا الان نوبر کردین؟ یه بار ببینین علی چی گفته، چی میخواد. شده پدران شبای جمعه بچه هاتون رو تو خونه جمع بکنید یه نصف صفحه نهج البلاغه براشون بخون، یه نامه علی رو براشون بخون، یه حکمت علی رو براشون بخون. شما برادران شیعه از علی چقدر تا حالا گرفتیم؟ یا علی یه کناری، ما یه کنار دیگه، یا به قولت ما تهرونی ها علی اون ور جوب، ما این ور جوب. چجوری باید شیعه علی بود؟ علی کارخانه خداییه، علی برداشت بسیار کم از سفره طبیعت کرده، ولی محصول او در سه مرحله عبادت و اولاد و نهج البلاغه در تمام عالم بی نظیره. پیغمبر به او فرمود علی جان، سه چیز خدا به تو داد.